به پادکست کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. ما در این پادکست به همراه شما با گفت و شنود و تأمل درباره کلام خدا به دنبال تجربه تازه از قدرت تبدیل کننده کتاب مقدس هستیم تا هر بار با قوتی نو نقش خودمون رو در داستان زیبای خدا ایفا کنیم. خوش آمد میگیم حضور شما رو در اپیزودی تازه از فصل فراتر از یک تولد، داستان کریسمس. بعد از صحبت در رابطه با اون تاریکی غلیظ در برهه تاریخی قوم اسرائیل و جهان، در رابطه با امیدی تازه و نوری در عمق این تاریکی صحبت کردیم، تولد مسیحای موعود. و چه نقطه بهتر از این که در رابطه با پدر و مادر این طفل آسیب پذیر صحبت کنیم برای شروع صحبت در این زمینه. در این اپیزود هم با افتخار برادر حسام و برادر افشین رو در کنار خودمون داریم. خیلی خوش آمد میگم بهتون. خیلی خوش آمدید.
منم سلام میگم به شما عزیزان.
خیلی ممنون، بازم خوشحالم که اینجا.
بله، و همینطور یک مهمان ویژه با خودمون امروز داریم که اگر قرار باشه من ایشون رو از نقطه نظر خودم معرفی کنم، ایشون رو یک خادم با تجربه پرستش در تعلیم، در شاگردسازی و البته با قلبی پر از عشق برای خدمت بانوان معرفی میکنم. اما خواهر ماگدای عزیز، خوش آمد میگم بهتون. اگر قرار باشه شما خودتون رو معرفی کنید، چطور این کار انجام میدید؟
خیلی ممنون از دعوتتون. من خیلی ساده میگم من ماگدا هستم، فامیلم من منتظمی هست و خیلی خوشحالم که توی این اپیزود عالی با همگی شما هستم.
بسیار عالی. در اپیزود قبل صحبت از انجیل متا کردیم، آیات 1 تا 17، و خوبه که برای ادامه این روایت تولد عیسی مسیح آیه 18 رو هم بخونیم. توجه من به این جلب شد که اینطور نویسنده می نویسه: تولد عیسی مسیح این چنین روی داد، مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود.
اتفاقا این آیه از انجیل متا هم خیلی نظر منو جلب کرد و من دو تا شخصیت رو میبینم که خیلی تاثیرگذارن تو واقعه تولد عیسی مسیح، نجات دهنده بشریت. و برای من شخصیت این دو نفر خیلی جذاب بود و خیلی منو کنجکاو کرد که یکم عمیق‌تر بشم که چه نقشی این در واقع دو شخصیت در واقعه تولد داشتن. و شاید خیلی جالب به نظر برسه که بهتر من برای شخصیت مریم شروع کنم، چون خود منم خانومم، ولی به نظر خودم در مورد یوسف امروز من خیلی میخوام تأکید خودم رو بذارم. و شخصیت یوسف یکی از به نظر من هایلایت ترین قسمت ها توی این واقعه تولد عیسی هست. البته اینو بگم، در کتاب مقدس ما در مثلا انجیل متا و انجیل لوقا اطلاعات زیادی در رابطه با این دو شخصیت ما نمیبینیم و میبینیم که کتاب مقدس به ما اطلاع زیادی البته در مورد یوسف به ما نمیده مثلا، ولی با توجه به همین آیاتی که داریم ما میتونیم به یک دیدگاه‌های در مورد شخصیتش برسیم، شخصیت یوسف برسیم. مثلا میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که یوسف شخص فروتنی بود و خیلی هم به شدت در واقع به پیروی از خدا اهمیت میداد. به عنوان مثال مثلا انجیل متا مثلا تو باب 1:19 در واقع میگه، من فکر میکنم که اگر که این آیه رو باب 1:19 رو اگر که نگاه کنیم، در رابطه با پارسایی یوسف ببینیم که کلام خدا نوشته که یوسف شخص پارسایی بود و در واقع اینو میتونیم در شخصیتش ببینیم که چقدر به خدا وفادار بود و اینجا هایلایت شده که شخص وفاداری بود. همچنین یوسف کتاب مقدس نشون میده که مردی مهربون و فداکار بود، یه حق قانونی داشت در مورد اینکه در واقع این چطور میشه این واقعی عجیب و پذیرفت. و طبق قانون من خودم به عنوان یک زن وقتی که اینجا نگاه میکنم میبینم که مثلا مریم با اون شرایطی که داشت، ما کلام خدا رو وقتی که میخونیم میبینیم که مریم یه دختر نوجوونی تقریبا به نظر میرسید که نامزد یوسف بود و طبق قوانین یهود و اون زمان نامزدی یه چیز الکی مثل الان نبود که مثلا تو حالا نامزدی و فردا هم میری نامزدی تو به هم میزنی و هیچ موضوع آبرو و حیثیت و قوانین و چیزای حقوقی و حقیقی و مذهبی وجود نداشته باشه. نه اینطور نبود، اون زمان یک نوع تعهد رسمی نامزدی در واقع به حساب می اومد و می بینیم که توی این وضعیتی که مریم داره توی یک تعهد رسمی هستش و حالا باردار هست بدون هیچ نوع رابطه ای با نامزد خودش و می بینیم که باردار شده و این چقدر هضمش برای یوسف سخت بود. من خیلی چیزا می تونم در واقع وقتی که به اینجای داستان می رسم یک چیزی در از شکسپیر و اون نمایشنامه که در مورد اوتلو نوشته یادم میاد که چقدر قطرهای ناموسی اتفاق می افتاد از همون اوایل. ما می بینیم توی یه چیز عجیبی نیست که اگه من میگم قتل ناموسی یک چیز در واقع موضوع ناموس و شرف و اینطور چیزا یک چیز جدیدی باشه که مثلا الان تو ایران یا تو خاورمیانه داره خیلی اتفاق میفته. نه، از هم ما میبینیم از خیلی عقبتر یه همچین چیزی بود. برای یوسف هم حتما خیلی خیلی موضوع بزرگی بوده. یوسف هم حتما توی بحران خیلی زیادی قرار میگیره که یک دفعه نامزدش میبینیم که مثلا حامله شده و در صورتی که خودش با پدر ایشون نبوده.
بله من میخواستم همین سوالو دارم. ما اینجا در همون آیه 18 اینو میخونیم که معلوم شد مریم از روح القدس آبستن است. میشه در این مورد خورده به ما توضیح بده لطفا؟
من در این رابطه نمیتونم توضیح بدم. خب خیلی واضحه که چه اتفاق افتاده. ولی من فکر کنم باز اینجا وقتی داستان یوسف و مریم رو میبینیم میشه اونو مقایسه کرد با یکی از زنانی که اینجا هست و همسرش، که این مقایسه یه که باز به یوسف یه برتری اخلاقی میبخشه. یکی دیگه از زنانی که در این شجره نامه اسمش اومده تامار هست، درسته؟ ما تو قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که این داستان تامار برمیگرده به کتاب پیدایش باب 38 و ببینید توی روایت تولد مسیح در انجیل متا از نقطه نظر یوسف، از نقطه نظر یه مرد داره گفته میشه، ولی توی به نظر میاد تو روایت تولد مسیح در انجیل لوقا داره از نقطه نظر یک زن گفته میشه. خب و بس من همین اینجا تمرکز روی یوسف مهمه. ولی حالا داستان یوسف و مریم رو من وقتی مقایسه میکنم با داستان تامار و یهودا که در واقع پدر همسرش بود، این فکر کنم شنوندگان ما بعدا میتونن پیدایش باب 38 رو نگاه کنن، ولی خیلی تضاد جالبیه که باز روی پارسایی یا شخصیت خوب یوسف نور میندازه. از یک طرف تامار زیر سواله به خاطر آبستنیش، از یک طرف اینجا مریم زیر سواله به خاطر آبستنیش، درسته؟ هر دو، بس میخوام بگم شباهت بین زنان هست، شباهت فقط بین مردان، یا میخوام بگم مقایسه فقط بین مردان نیست، هر دو زیر سوالن از نظر آبستنی. خب اما وقتی میایم و واکنش مرد اول رو میبینیم، یعنی یهودا، وقتی میفهمه که در واقع عروسش، خب که فکر میکرده یک روسپیه، خب وقتی میفهمه که عروسش آبستنه میگه اونو بسوزونید، درسته؟ توی متی 38:24 میگه او را بیرون آورید تا سوزانیده شود. پیدایش 38:24 همون متن. یعنی حکم مرد اینجا مرگ برای زنی که در حین آبستنی پیدا میشه و بعد چطوری از این حکم سرباز چطوری میشه خوده، چون اینو متوجه میشه تامار که مرگ در انتظارشه، خوشبختانه یه چیزایی از علائم مثل گواهی نامه، حالا بگیم امروزی، یا شناسنامه این آقا رو با خودش داشته و اینا رو میفرسته به شکل بازم سراغ یهودا و میگه من از این شخص آبستن شدم، بعد میگه نه اون از من بیگناه تره. یعنی ببینید یهودا به عنوان یه مرد در این داستان که با زنی روبروی کرد، نظر جنسی علامت سوال برش هست، زمانی میبخشه که شاهدی دریافت میکنه غیر قابل انکار، درسته؟ ولی یوسف بدون هیچ شاهد، ببینید این به نظر من برتری یوسف بر یهوداست. هیچی نداره، هیچ شاهدی نداره که این شخص بیگناهه. خب یوسف بدون شاهد او رو میبخشه و هیچ فرشته‌ای برای ظاهر نشده، متوجه؟ در حالی که بعداً در خواب هست برای این، ولی برای اینجا هیچ علامتی نداره. من میگم این برتری این مرده که نگاه میکنه به یک شخص دیگه از خاندان اسرائیل، حکم مرگ رو بلافاصله صادر میکنه، ولی شواهدی که نمیتونه ازش عبور بکنه که در واقع خودشه عامل این، اونجا هست که ترحمش برانگیخته میشه. اما مردی که هیچ شاهدی نداره برای اینکه چطور همسرش باردار شده بدون هیچ، یعنی نشون میده یه چی از درون خودش داره میاد بیرون، احتیاج به شواهد خارجی نداره. پس به نظر من نقش یوسف اینجا خیلی برجسته میشه، چون ما با یه مردی روبرویم که واقعا بخشنده است و متنم به وضوح میگه نمیخواست مریم را چیه؟ بله. رسوا بکنه.
خیلی جالب بود. پس ما با یکی از مشخصه های این مرد مواجه میشیم، همونطور که در توصیفش پارسایی میاد، مثل اینکه اون شفقت داره، مثل اینکه اون ترحم داره با این عملی که انجام میده و به قول شما چیزی از درون هست که احتیاج به عامل خارجی نداره. چه مشخصه های دیگه ای رو میتونید در توصیف این شخصیت نام ببرید برای ما؟
من قبل از اینکه وارد چه سوال شما، یعنی به سوال شما جواب بدم، در مورد این صحبت که برادر افشین کردن یک کامنت من اینجا دارم که درسته که من خودم هم اینو عنوانش کردم که بسیار شخصیت برجسته‌ای توی انجیل متا ما در مورد یوسف میبینیم و انگار یه نوری گذاشته متا روی شخصیت یوسف، ولی من میخوام که اینو فقط به عنوان یه سوپر هیرو یا یک قهرمان بدون دانستن من، البته مرد نیستم ولی میتونم توی من یک زن شرقی هستم، یک زن خاورمیانه‌ای هستم و میخوام یک کمی واقعی تر یوسف رو نگاه بکنیم. یوسف یک آدم آهنی یا به نظر من یه فرشته نیست که بگیم که بالاخره یوسف به عنوان یک مرد شرقی به نظر من یک بحران، با یه بحرانی هم در رابطه روبرو بوده، یه خیانتی انگار باش مواجه شده بوده که شرافتش میرفته زیر سوال و ببین و هم حق قانونیش بوده که میتونسته همینطور که برادر افشین اینو خیلی باز کردن و شریعت بهش اجازه میداد که این زن رو، زن خودش رو مجازات بکنه، ولی ما درسته که تمام اینها درسته توی شخصیت یوسف، همون اول متا تکلیف همه چیزو معلوم میکنه، شخص پارسایی بود، ولی من میخوام یکم بیشتر نگاه کنم. معلومه که شاید یه کمی حسادت، یه کمی غیرتش به در واقع به شعله کشیده شده و به شک افتاده، حس حسادت و انتقام ممکنه که حتی توی وجودش شعله میکشه، اگه نمیکشیده اینقدر پارساییش به نظر من برجسته نمیشد، چون با وجود این همه چیزای تلاطم و بحرانهای انسانی تو میتونی مثلا اینقدر شخصیت پارسایی تو باشی، تو میتونی تصمیم بگیری ولی تو بهترین رو انتخاب میکنی، فرق در اینه.
بله.
میدونی من خواهم بگم حالا یوسف که یوسف یک شخصیت خیلی پذیرفته شده و جایگاه خوبی هم داشت به عنوان یک شخصیت نجار، یک فرد محترم توی زندگی که مثلا خیلی از نظر فکری، از نظر دست، یعنی ایشون یک دستای هنرمندی داشته، نجار بوده، فکری، چیزی که توی جامعه مردم اینو میدن، یه فرد محترم بوده و تمام اینها مثلا اگر که توی این جامعه این یکویی مثل بم میترکیده، یوسف حتما به اینا فکر میکرده که حالا آبروش چی میشه، مردم چی میگن، این زندگیش چی میشه، این همه احساسات داشته، میدونی اینا همه رو باید گفت تا وقتی ما به پارسایی و خصوصیات خوبی و نیکوی یوسف میرسیم، اینجا برامون معلوم بشه که یوسف چه کار بزرگی کرده، چه کار عظیمی کرده، چرا متا نور رو انداخته و چرا اینقدر جالب بوده که صدای خدا رو شنیده. اینقدر حالا ما حالا از شخصیتش متوجه میشیم که حالا اگر بریم جلوتر که یوسف مثلا میبینیم که یک انضباطی انگار داشته که وقتی صدای خدا رو شنیده که از گرفتن این زن خودت نترس، نامزد خودت نترس و ابا نداشته باش، اینجایی که تصمیم گرفته تمام این بک‌گراند و تمام این احساسات انسانی و تمام این چیز توش دخیل بوده، ولی یوسف میبینیم به خاطر تمام این انضباطی که توی زندگیش داشته، انضباط روحانی که داشته، این در واقع شخصیت پارسایی که داشته که مرد خدا ترسی بوده، دست به دست هم میده و این انتخابی که کرده رو برجسته میکنه که در واقع متا روش نور انداخته.
آره ببین، ما از صحبت ما بیشتر فکر کنم روی همین موضوع پارسا بودن داره میچرخه. یعنی شاید متا خیلی جالب که اینو مطرح میکنه وقتی که بخواد معرفی کنه، خیلی چیزای دیگه شاید میتونست در بوده اون بگه، ولی برای پارسایی، ببینید پارسایی تو چیه؟ پارسایی تو چه چیزی خودشو نشون میده؟ آیا تو چیزهای مذهبی، آیین‌ها، بودن در مراسم، حالا متقوله کلام، خیلی اینا؟ ببینید پارسایی تو تصمیم‌ها خودشو نشون میده، تو احساسات. من فکر کنم یکی از چیزهایی که متا هم میگه یوسف چیکار کرد، ولی او چه احساس کردم یه جوری تو متن هست. بین زمانی که او فکر میکرد تا فرشته ملاقاتش کرد چقدر زمان بوده؟ نمیدونیم.
نه نمیدونیم، در ایران نمیتونیم.
چند هفته بوده؟ خب این احساسات درسته که اونجا هست. پارساییش همینه. من به نظر من پارسایی یکی از چیزاییه که توش هست اینه که
حتی برادر حساب تصمیمش هم خیلی مهم بوده که میگه که تصمیم داشت یواشکی مثلا مریم رو طلاق بده، حالا حفظ آبروی مریم هم بکنه ها. میخواست حتی تو این شک هم افتاده بوده ها. یعنی میخوام بگم انقدر احساسات و غیرتش و اینا چیز شده بوده.
ولی شما میتونی همینه که احساساتش اینه که به چه سمتی میره. شما پارسایی رو با یک حکم شریعتی قوی میتونی نشون بدی، درسته، ولی با قلبی بر از شفقت نشون بدی. یعنی خود خدا که خیلی جا میخواد میتونه قوم مجازات کنه ولی نمیکنه، رحم میکنه. خب میدونی؟ پس اینجا من میخوام از پارسای یوسف بگم، پارسایی در این بیشتر داره خودشو نشون میده که اون بیشتر نفع دیگری یا دیگری رو بر خودش ترجیح میده، یعنی خوشنودی دیگری رو نمیخواست اون رسوا بشه. یعنی شما داری میگی یه چیزی تصمیمش هوایی رو داشته باشه، میتونه علنن بگه، مطرح کنه در ملأ عام، اجازه داره، رسواییه، درسته، ولی نه. بعد در ادامه هم همینطور. یعنی من به نظر من پارسایی در ما باید از خود خالی شدن ایجاد کنه. یعنی پارسایی باید فروتنی ایجاد بکنه، اینکه چقدر ما هوای دیگری رو داریم در این داستان تا اینکه هوای خودمون رو داشته باشیم. پس تو بقیه فکر میکنم زندگی یوسف کوتاه که توضیح میده نشون میده که چقدر مثلا خانواده رو به خودش ترجیح میده، چطور باید بچه و زن رو ببره مصر. آخه مگه شوخیه؟ مگه یه ده میره به یه دهی؟
آره این یه انضباط روحانی بوده که سالها تو شخصیتش ساخته شده بوده.
به نفع بچه است که محافظت بشه. کسی اونو تهدید نمی کرده، بچه تهدید می شده، پس بردتش یه جایی که حفظ بشه. برای من این خیلی
بولد بود.
آره بولد بود که مردی برای دیگران میتونه این باشه شخصی.
چقدر اسم قشنگی دادید، مردی برای دیگران. یعنی واقعا
خیلی جالب بود.
آره،
آیا میتونیم اینجوری نتیجه گیری بکنیم از این شخصیت، از این نوری که به این شخصیت تابیده شد، که خدا نه فقط مریم رو برای اجرای مقصود خودش انتخاب کرده، بلکه مریم و یوسف رو در این قسمت با توجه به این شخصیتی که ما از یوسف داریم درک میکنیم، او آماده است برای اینکه در فروتنی و در پارسایی چنین رفتاری رو از خودش نشون بده؟
من داشتم فقط اولین بار بود که به این فکر میکردم که کلمه پارسا یا صدق در زبان عبری در عهد عتیق در برای چه کسانی به کار میرفت. یعنی فقط یک وضعیت دینی نبود، بلکه یک وضعیت اخلاقی هم بود. و کسانی، یعنی شاید بشه گفت که صدق رو میشه با یکی از ریشه های برخورداری ازش رو، یعنی کسی که خودشو پارسا میبینه، ترحم. خب میگه خوشا به حال کسی که برای فقیر میاندیشد. وقتی متن رو نگاه میکنیم ارتباط برقرار میکنه با همین افرادی که نزد خدا مقبولن، افرادی که جزء طبقه پارسایان قرار میگیرن، کسانی هستن که نسبت به آسیب هایی که در اطرافشون یا علامت سوال های جدی که در اطرافشون هست، لزوماً بر اساس یک حکم اخلاقی جدی که اجازه شو دارن انجام بدن، مثل یهودا، خب لزوماً بر اساس اون چیه؟ عمل. اگر اون علائم رو نداشت تامار، احتمالاً کشته میشد، درسته؟ ولی و هیچ آب هم از آب تکون نمیخورد، چون میگفتن اتفاقا جلوی فساد رو گرفتن، چون یه حکم انجام شد. یعنی پارسا شاید بتونیم بگیم یه کسیه که صرفا بر اساس احکام حرکت نمیکنه، بلکه نگاه میکنه که چطوری میتونه جانی رو نجات بده یا رحمی رو جاری بکنه، ولی در این حال اخلاقیات رو هم زیر پا نذاره. یعنی یعنی به عبارت دیگه اجرای حکم همه چیز نیست، بلکه اجرای حکم با پاس داشتن حیات، زندگی. حیات یه بخشش آبروه، میگه نمیخواست او رو چیه، نمیخواست، میتونست رسواش بکنه ولی از بینش نبره، ولی باز حیاتش رو دیگه چی از بین برده بود. برای همین خیلی جالبه که محل اولیه زندگی این کودک، این پادشاه که ما در جلسه، در جایی هست که پارسایی وجود داره. خب و به یه معنا شاید، حالا من دارم میگم پرش میکنم، ما اگه میخوایم که این کودک امروز به استقبال ما هم بیاد، خب، یا بیاد در خانه ما هم اون سکونتی بگزینه، ما هم باید اونجا این پارسایی، این ترحم، این فراتر از احکام حرکت کردن و این که بدونیم آدم ها مال حکم نیستن، بلکه حکم مال آدم هاست. این دو تا قضیه است. یه جا شما میگید احکام مهمتر از آدم هاست، ولی مثل که تو زندگی مسیح ما اینو میبینیم که نه، آدم ها مهمتر از احکام هست. و خود او هم بارها به خاطر که آدم ها رو نجات بده، برخی از احکام رو چیکار میکرد؟ فراتر از اونا حرکت میکرد. ولی اینو از پدرش، یعنی میتونیم بگیم چیزی، این ریشه فقط تو خودش نداره، از خانوادش.
آره، من خیلی فکر میکنم که این در واقع هایلایت شخصیت یوسف بود، که این اصلا انگار عادت به مهربانی و شفقت کرده بود، و نه فقط این بود، و مردی رو به من معرفی میکنه انجیل متی که بسیار سنجیده عمل میکرد. مثلا شما نگاه بکنید که وقتی که ما میبینیم که در انجیل متی تصمیمش این بود که مریم رو بی سر صدا طلاق بده، ولی می دست نگه داشت و بی گدار به آب نزد، تفکر و تأمل نمود. چقدر تو همین کتاب مقدس ما مردا یک دسته آدمایی رو میبینیم که بی در واقع بدون تفکر تا مردان خدا مثلا یکویی بی نسنجیده عمل کردن و یک فاجعه رو به بار آوردن، ولی میبینیم که یوسف وان که خیلی کم در موردش نوشته شده ولی از این کم چه شخصیت قوی بیرون میاد و میبینیم که چقدر مردی بوده که شخصیت قوی داشته و با سنجیدگی عمل میکرده و این سنجیدگی رو ما توی انجیل لوقا من تأثیرش رو میبینم. مثلا تو انجیل لوقا اگر که به باب 2 آیه 40 و آیه 52 حتی نگاه کنیم تأثیرش توی رشد عیسی رو میبینیم که میگه این بچه یا عیسی داشته در حکمت و قامت و در محبت خدا و رضامندی بزرگ میشده و رشد میکرده. خب این هم پدر و هم مادر چقدر در واقع اهمیت داشتن، این سنجیدگی، این پارسایی، این خصوصیات نیکو، خدا میدونسته چی کار کنه. یک چیز دیگه که خیلی مثلا برای من اینجا هایلایته که انگار تو مریم هم این بوده که خدا انگار در و تخته رو خوب با هم جور کرده، به قول ایرانی ها، ما ایرانی ها مثلا که تو لحظه بحرانی اینا سنجیده عمل کردن. یعنی مریم هم با بحران مواجه بود. وقتی که ما میخونیم خب تو یکوی دختر نوجوانی بود، این که اصلا عیسی رو ندیده بود که این همه معجزه مثلا پنج نان و دو ماهی رو جلو چشمش ببینه، نمیدونم اینو ببینه، این معجزه رو ببینه، زنده کردن مرده ببینه، این هیچ چیز. یه دختر نوجوانی 0 کیلومتره که قلب خدا ترسش و اون چیزی که در واقع ایمانی که در مریم وجود داشته لبیک به خدا میگه، با یه ایمان ساده به نظر من میگه، به در واقع لبیک میگه و با و اطاعت میکنه، ولی در عوض بسیار زن قوی هم بوده. چون وقتی که توی جامعه داری زندگی میکنی میدونی که اگه یادم چه اتفاقی، حالا جواب خانوادم و من چی بدم، جواب اجتماع رو چی من بدم، جواب نامزدم و من چی میخوام بدم، بحران بوده، درگیر 1001 بحران بوده، ولی میبینیم که توی مواقع بحرانی چطور واقعا اون ملاقاتی که با خدا داشته به کمکش میاد و ملاقاتی که با خدا داشته چقدر تاثیر عالی داره توی زندگی مریم. که اونم یعنی میدونی میخوام اینو بگم که یوسف و مریم پدر و مادری بودن، یعنی پدر زمینی و مادری بوده که خیلی از یک طرف جوون بوده و از یک طرف ما میبینیم که چقدر پخته، سنجیده عمل کرده. و من میخوام حالا یک چیز کوچولوی دیگه بگم. ببینیم مثلا یوسف تصمیم گرفته که به جایی که مثلا به فرهنگ گوش بده، به احساسات خودش که قلیان همونجور که گفتم به عنوان یه مرد شرقی قلیان میکرده، به جایی که به اینا نگاه بکنه به صدای خدا گوش بده. میدونی که از صدای خدایی که میگه از گرفتن زن خودت عبا نکن، صرف نظر نکن. ببین این برای من خیلی جالبه، چقدر ما آدم ها، اینا هم آدم های زمینی بودن، چقدر تو مواقع بحرانی ما اشتباه میکنیم و به جایی که به صدای خدا گوش بدیم چقدر به صدای احساسات خودمون، به فرهنگ جامعه، به حتی قوانین، به این چیزا میاد انگار روی تمام همه چیز رو قرار میگیره. و برای من این شخصیت سنجیده و پخته هم مریم و هم یوسف برای من خیلی برای من هایلایت بود.
برای من هم هایلایت هم عجیب، با توجه به اینکه این افراد شاید میشه گفت در زندگی مشترک و در والدین بودن خیلی اصلا پخته نیستن، اولین فرزندشون هست و به قول شما در حساس ترین شرایط چه رفتار درستی رو از خودشون نشون میدن. و من مطمئنم که مریم و یوسف همینطور که در داستان جلوتر میریم با دوچار چالش ها و مخاطرات بیشتری هم هستن و همینطور که جلوتر میریم تا جایی که ما این دو رو به عنوان والدین و رفتارشون رو میبینیم در پختگی عمل میکنن. آیا این تأثیر ملاقات و پیغام خداست؟ آیا این یک ملاقات، آیا این اینطور تأثیر بلند مدتی رو گذاشته؟ برای من خیلی جای تأمل داره برگشتن به این موضوع که یک پیغام داره یوسف از خداوند و یک پیغام داره که عبا نداشته باش و این از روح القدسه، ولی ما یک ثبات رو در رفتار رو میبینیم تا به همیشه. و این ثبات البته خیلی جالبه برای من که هیچ جمله هم از دهان یوسف نمیشنویم، ما یک خط هم در رابطه با شکل اطاعت یوسف در کتاب مقدس نداریم. شاید من اشتباه میکنم،
منم یادم نمیاد، ولی من میگم این کلمه، باز این کلمه مردی پارسا بود، یک دنیا معنی توی، یعنی اون چی که پارسایی رو تو رفتارش میبینی نه تو گفتار لزومن، گرچه بار گفتاری هم داره. یه اشاره شد اینجا، من یاد یه چیزی انداخت ماگدا جان راجع به این که عیسی در حکمت، قامت و رضامندی. من همیشه این آیه رو میخوندم، ولی میدونید این آیه برای توی اولین بار اینجا ذکر نمیشه برای عیسی، بلکه برای یه نفر دیگه ای ذکر میشه. توی اول سموئیل باب 2 آیه 26 میگه: اما آن پسر سموئیل در قامت و محبوبیت نزد خداوند و مردم رشد میکرد. خب و وقتی که نگاه میکنم، من همیشه فکر میکردم این آیاتو که میخوندم، همیشه میگم این آیه تنها یه معنی داره که عیسی هم مثل انسان بود، به بشریت او اشاره میکنه که داره در روابطش همه جانبه، چه زندگی روحانی چه زندگی اجتماعیش، داره ترقی میکنه مثل هر انسانی. اما وقتی سموئیل رو خوندم، در سموئیل به نظر من این فقط بار رشد نداره. چرا؟ چون این عبارت راجب این پسر بعد از اینیه که داره راجب پسران سقوط کرده، تیتری که توی اول سموئیل باب 2 برای بچه های ایلی گذاشته میشه، پسران فرومایه ایلی. ما میدونیم اینا چه کار میکردن، هم از بهترین قربانی ها برای خودشون چیز استفاده میکردن، هم همچون معابد دیگه اون روزگار، شاید از راهبه های بگیم اون عصر ایمانی، اینا سوء استفاده های جنسی میکردن. خب یعنی به عبارت دیگر نظر اخلاقی کاملا سقوط کردن. اما تو این فضا میگه سموئیل در قامت و محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی میکرد، پس یه بار اخلاقی داره. یعنی میخوام بگم ما راجع به عیسی صحبت میکنیم که به خاطر اون زمینه خانوادگی مناسبی که داره، خب فقط رشد فیزیکی یا روحانی نداره، بلکه رشد اخلاقی هم داره، از همچین پدر و مادری هست که ما منجی رو میبینیم تو این فضا داره ترقی میکنه. یعنی به عبارت دیگه این ترقی عیسی فقط این نبود که او با خدا به تمام این مراحل میتونست برسه، اون الگوهای انسانی خوب داره که مهمترینشون کیه؟ مهمترینشون مریم و یوسفه.
آره چالبه چیزی که برادرم گفت اینه که ما زیاد صحبتی از او نمیشنویم. یعنی یوسف بیشتر، من وقتی نگاه میکنم میبینم که شاید باز هم نتیجه اون پارسایی میتونه باشه، و یا یکی هم نتیجه این که خیلی صحبت و سر صدا نداره، اطاعتشه، میدونید؟ و اطاعتاش خیلی اطاعتای فوریه، میدونید؟ من برای یک مأموریتای مشکل، میدونید؟ مثلا هر جا شما نگاه میکنه فرشته جور میگه، ایشون هیچ معطلی توش نیست. ببین یه توجیهی، مثلا خب فرشته توضیح بده که چرا باید مثلا اطاعت کنم. خب ما یه تصویر خیلی منفی داریم تو عهد عتیق که نمونش یونسه، این یوسف، این یونسه، اونم یه مأموریت خیلی سخت پیدا میکنه، ولی پاسخش چیه وقتی از خواب بیدار میشه؟ یوسف از خواب بیدار میشه اطاعت میکنه، یونس از خواب بیدار میشه فرار میکنه به یه درست جهت مخالف. میدونیم آبرو خودشو یوسف برای این اطاعت میذاره، میدونی؟ فرمان فرشته این بوده که برو به مصر، فوری میره. ببین اینا شوخی نیست، میگم از یه ده شما به ده دیگه که نمیری. خوش تو بکنم مصر، این همه راه با وضعیت اون موقع مسافرت، میدونی؟ و بعد اطاعت برای برگشت از مصر، میگه خب برگرد، دوباره برمیگرده. بعد تو خواب هشدار بهش میده، میگه نرو، چون آرکلایس اومده، میگه به نواحی جلیل رفت. این قشنگ من فکر کنم یکی از نمونه های پارسایی، آره، حرف و هیاهو نیست، انجام دادنه چیزی آره. که خدا میخواد. این سوالی که بود که تأثیر این ملاقات ها چیه، در او اطاعت بی معطلی ایجاد میکنه.
درسته. یعنی
کاملا آماده است که اون چه خدا میخواد و بهش بگیر و سریع بدون وقت تلف کردن انجام بده.
درسته. و حالا اینه که گفتیم که نقش پدر و مادر در واقع چطور بود، ما و به این آیه اشاره کردیم از انجیل لوقا و برادر افشین چقدر توضیح قشنگی دادن. من باز هیچ وقت اینو با اون در واقع زندگی سموئیل اینو ندیده بودم، یعنی ربطش ندیده بودم تو فکرم و خیلی برای من جالب بود. من میخوام یه کوچولو در مورد مریم هم بگم. ببینین، من توی خدمت هایی که با خانوما داشتم و خدمت در واقع کلیسایی که داشتم، یک موردی توی زندگی توی اون سالا دیدم که در مورد یه دختر جوونی بود که حامله شده بود و توی کلیسا اتفاق افتاده بود این موضوع، و این دختر نوجوون بود و واقعا من یعنی میخوام اون بحران ها و چالش هایی که اون دختر و خانوادش باش روبرو بودن و قشنگ شاهدش بودن، چون من تا لحظه زایمان اون دختر با این دختر بودم و وقت پشت در اتاق زایمانم با این دختر رفتم و میدونستم که این دختر خارج از رابطه در واقع ازدواج رسمی باردار شده و خانوادش اصلا قبولش، حالا تو جامعه کلیسا حتی جامعه بیرون الان واقعیت اینطوری که جامعه کلیسا بیشتر فوکوس روی این مسائل و پذیرشش کمتره، شفقت کمتری نشون میده به اون فردی که این اتفاق براش اون در واقع اتفاق افتاده، حالا چه بر اثر خطا بوده و یا بر قربانیان تجاوز. ما میبینیم خیلی پذیرش تو فرهنگ ما نیست، ولی میخوام در واقع اینو بگم که چقدر این دختری که من کاملا شخصا دیدمش چقدر دچار چالش و بحران بود، اصلا نمیدونست که آینده چی میشه و قرار گذاشته بود به محض اینکه بچه به دنیا میاد این بچه رو ول کنه و هرچی ما صحبت میکردیم که کلیسا سپورتت میکنه، پشتت هستیم، تو حالا داری مادر میشی و این حرفا تو کت این بچه نمیرفت، تو این دختر 15-16 ساله نمیرفت و اینم نوجوان بود و کاملا دچار بحران بود. حالا من الان چی میشه این بچم، جامعه چه قبول، کلیسا چی میشه، پدر مادرم آیا اسم میشه روش بذارم، اسم کیو بذارم، فامیل کیو بذارم، این بچه اسمش فردا به عنوان حرومزاده مطرح تو جامعه نمیشه. خیلی چالش بود و خیلی خیلی جالبه که اینجا مریم هم خیلی در واقع، ببین مریم هم خیلی با این چالش روبرو بود چون تولد یک باکره داشت اتفاق می افتاد. توی این شرایط می بینیم که میگه من کنیز خداوندم و حالا جالبه وقتی فرشته بهش میگه تو مورد لطف قرار گرفتی، جالبه من اینجا به نظر اوج بحران مریم به خودش میگه خدای این چه لطفیه که قرار من توش قرار بگیرم که با این وضعیت جامعه و این نوع فرهنگ و این نوع دید و این خطری که توی جامعه برای من وجود داره، من دختر باکره‌ای که حالا باید باردار بشم و چجور جواب اطرافیانو میدم و این چه انعکاسی پیدا میکنه، چه تأثیراتی پیدا میکنه و این موضوع تولد باکره و تو وضعیت فرشتم بهش بگه تو مورد لطف قرار گرفتی. خیلی برای من هایلایته.
برای من خیلی جالب بود اشاره که به این مسئله داشتین، به خاطر که یکی از سوالاتی که من دارم اینه که این افراد رو با شناختی که داریم ازشون حاصل میکنیم افراد خیلی معمولی میبینم، یعنی نقش برجسته‌ای در جامعه خودشون ندارن، حتی جایگاه به خصوصی هم به نظر میرسه وجود نداره. حالا یک شخص معمولی، یک کار معمولی، یک دختر جامعه، یک سناریوی خیلی معمولی در حال وقوع است. دو نفر با هم قرار بر ازدواج دارن و میدونید یعنی یک واقعه خاص برای افرادی خاص در حال وقوع نیست، یک اتفاق خیلی معمولی. چرا باید ما یعنی مسئله باکره بودن و تولد از باکره به شدت مشخصه که اهمیت داره و ممنون میشم که در این مورد یه ذره برای ما
توضیح بدید تا بتونیم این مسئله بهتر درک کنیم.
خود این یه به نظرم یه بخشی رو میتره بله، چون که باید بریم دوباره به همون اشعیا اونجا کلمه رو بررسی بکنیم که این کلمه که اونجا به کار رفته چیه، به معنای دختر جوان میتونه معنی بده در عبریش، دو تا کلمه مترادف به کار رفته در زبان عبری، یکی کلمه که در اشعیا 7:14 است کلمه آلما هست، ولی کلمه دیگه‌ای که براش به کار میره بتولا هست، ولی میتونه اینا به معنای دختر جوان باشه. حالا این صحبت یه طرفه، برای اینکه یه مقداری از اون خارج نشیم، ببینید ما به اطاعت یوسف اشاره کردیم، ولی خب خود این زن الان همین این شخص میگه در حالا روایت لوقا که گفتم از منظر مریمه، از منظر زنانه، میگه 1:38 میگه مریم گفت کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. خب تعجب میکنه وقتی که اون فرشته به سراغش میاد و باهاش صحبت میکنه، و این تعجبش خیلی برای من جالبه، به خاطری که اولا دختره تو جامعه یهود، جامعه مرد سالار، بعدم دختر جوانه. حالا باز مثلا یه دختری بود که مثلا یه مقدار از سنش گذشته بود، یعنی هی شما داری، شما گفتی اینا معمولی هن، اینا از معمولی هم معمولی ترن، یعنی هی داره هی داستانه میره به کجای میره به عقب. ولی شما تضاد میبینی، شما در زکریا که باز اونجا هم وعده تولد بچه بهش میشه، میگه که این را از کجا بدانم، متوجهید؟ خب اون طرف ما تو انگلیسی مسئله است، میگه دا، درسته، یعنی به یه معنی که تو اصلا حالیت نیست، من اومدم الان دارم با تو صحبت میکنم، تو هیچ گونه امکانی نمیتونی ببینی که منی که الان اومدم با تو از یه عالم دیگه ای دارم با تو صحبت میکنم که این بچه چیز میشه، تو دنبال دلیل میگردی. خب در حالی که ایشون رفته اونجا نقش کهانتی داره، درسته، ولی این زن که توی معبد که نیست، این یک دختر جوانه که اصلا انتظار نمیره که این بتونه این واکنش از خودش بخواد چیه، این واکنش از خودش نشون بده. پس ما توی نه فقط تو پدرش یعنی در یوسف، بلکه در مادرش، در مریم هم اطاعت لحظه‌ای در آن واحد بدون اینکه بخواد یک چیزی پیدا کن. ببینید سوالش اینه، میگه بله من اینو قبول میکنم، ولی آخه چطوری؟ میگه روح القدس بر تو خواهد اومد، بعد میگه پس آنچه درباره من گفتی بشود. یک حالا اینم بگم که چرا توی ما کمتر راجع به مریم یک ترسی ما داریم راجع به مریم صحبت کنیم. به نظر من به خاطر مذهب کاتولیکه، به دلیلی که در اونجا بهش یه ویژگی هایی رو بخشیدند که ما نمیخوایم اونا رو به اون ویژگی ها نزدیک بشیم. اصلا کلن ما اینو شما دیدید تا الان، من تا الان نشنم یه موعظه آخرین بار راجع به مریم بشه، میدونید غالبا صحبت ها راجع به یوسف بلافاصله میان روی این ویژگی های محتوای صحبتی، ولی راجع به خود مریم حالا خودش میگه مرا خجسته خواهند خواند تو آیه 28 باب 1 انجیل لوقا. من میگم کی اینو خجسته خوندن؟ حتی الانم خجسته نمیخوننش. ببینید شما تو اگه ادامه بدید این انجیلو و به خصوص بریم به انجیل یوحنا، شما میبینی این هنوز علامت سوال، مثل اون زنان شجرنامه، زنان سوال برانگیز شجرنامه، این روی مریم تا آخر عمرش میمونه. ببینید یه جا بهش میگن این که معلوم نیست از کجاست، یه جا اصلا یه جوری راجبش صحبت میکنن تو عبری میگه بن زونا، یعنی میشه پسری که از زنازاده است. خب چون میگه ما میدونیم پدرش کیه، ولی میگه ما میدونیم این از کجا، ولی نمیدونیم پدرش کیه. تو یوحنا به خصوص خیلی شدیدتر راجع به صحبت میکنن، یعنی ما با شخصی روبرویم، مریم مد نظرمه، که با این که خودش این پیغام خدا رو برای خودش باور میکنه و میگه همه مرا خجسته میخوانند، من میگم تحقق این کی رخ داد؟ تا الان که الانه همه سوال دارن این بچه از کجاست. خب و میخوام بگم چه نگاه روحانی بشه است. برای اینکه اون سوالم من چیز نکنم، اینکه تولد از باکره، من فکر میکردم خب باور بر این هست به خصوص در الهیات مسیحی که همون گونه که آدم اول از زمین باکره به این جهان اومد، هنوز گناه وارد این فضا نشده بود، آدم دوم برای که بتونه بشریت جدیدی رو آغاز کنه عیسی مسیح، او هم باید از یک زمین باکره به این جهان بیاد. و برای همین این باکرگی اینجا یک نقش چی داره؟ یک نقش زیربنایی داره برای اینکه بدون اون بشریت جدیدی نمیتونست آغاز بشه.
خیلی شما اشاره خیلی قشنگی کردید. البته اینو من بگم، من اتفاقا موعظه در مورد یوسف کم شنیده بودم، چون معمولا به نظر من این تجربه دارم، چون در مورد یوسف خیلی کم میبینیم تو کتاب مقدس چیزی نوشته باشه، بیشتر اتفاقا در وقتی که میره رو واقعه تولد عیسی در مورد مریم خب خیلی شنیده بودم. و راستش شخصیت مریم هم به عنوان یک دختر که همینطور که شما گفتی ناگه بلا فاصله اطاعت میکنه، این چه اتفاقی بوده؟ من یه تناقضی تو شخصیت، نه که تناقض منفی، ولی خیلی برام یعنی پر از سورپرایز مریم برای من. شخصیت مریم خیلی سورپرایز. اول میبینیم یک دختریه که ناگهان توی دنیای دیگه باید توی دنیای دیگه وارد بشه، حتما با یک فروتنی که مسلما همه قبول داریم یه کنیز خداوندم، چون کلمه که به کار میبره خیلی اینو نشون میده که چقدر احتمالا با یک لحن خیلی فروتنانه گفته من کنیز خداوندم، هرچی که قرار بشه بشه بشه. پس خیلی برم از یک طرف اینو میبینم و از یک طرف میبینم که چطوری اون سرودی که میگه، چه سرودی میگه، سرود مریم. وقتی که من این نگاه کردم به سرود مریم، به قدری شخصیت قوی توی این، یعنی یک شخصیت قوی باید اینو گفته باشه، با این همه چالشی که ما باش روبرو بودیم و صحبت کردیم در مورد این چالش ها و بحرانایی که مریم، خطراتی که مریم باش رو در رو بوده، و این جواب فروتنی که میگه. ولی ببینید چه سرود پرستشی مریم میگه، میگه جان من خدا رو تمجید میکنه و روحم، الان که میگم واقعا موهای تنم در واقع واقعا راست واستاده که چطور این دختر نوجوان با این همه خطر از اینجا و انگار اینجا دیگه بمب ترکونده، میگه من جان من خدا را تمجید میکنه، روحم در نجات دهنده من خدا به وجد میاد، زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است. این پس همه نسل ها، همینطور که برادر افشین گفت، این اتفاق هنوزم برای خیلی ها سواله، این باکره، موضوع تولد از باکره، ولی میگه تمام نسل ها خجستم خواهند خون. و چه سرود پرستشی زیبایی اینجا میگه. و بعد ما شخصیت قوی مریم و ما فقط یک جا نمیبینیمش، ما میبینیم که همه جا، مثلا تو چه برهه هایی حضور داشته، مثلا تو اولین معجزات عیسی میبینیم مریم بوده، ما میبینیم توی مثلا واقعه در واقع رفتن عیسی به آسمان عیسی رو، مریم رو میبینیم، تو واقعه پنتیکاست ما مریم رو میبینیم، و از همه مهمتر ما تو واقعه صلیب مریم رو میبینیم. و اینجا میبینیم که مریم از یک طرف که مادره داره تمام این چیزا میبینه و انگار پا به پای همه این وقایع داره پیش میاد، و از یک طرف هم مادره، از یک طرف هم اینطوری داره میگه من کنیز خداوندم، به فرشته خداوند اینو میگه، من کنیز خداوندم. از یک طرف سرود پرستشی بی نظیر تو در واقع ما میبینیم، چه شخصیت قوی داشته. و باز چی رو به من نشون میده؟ اینی که چقدر خدا در تخته رو خوب با هم جور کرد، مریم و یوسف. مریم، من نه تنها یوسف رو دارم اینطور میبینم و اسم یوسف اینجا به عنوان پارسا آورده شده، اتفاقا تو همین انجیل لوقا من میخوام یه آیه رو بولد کنم. شاید گناهان غیر اخلاقی زیادی اون موقع تو این جام تو این قسمت وجود داشته، یعنی تو اون برهه تاریخی وجود داشته، که مثلا پاکی جنسی خیلی خیلی اینجا بولد شده و این اسم در واقع به باکر بودن مریم اشاره شده. پس برای من خیلی جالب هستش اگر تو باب یک نگاه کنید به پارسایی و خدا ترسی و پاکی این دختر اشاره میشه. باب یک اگر آیه در واقع 27 رو نگاه بکنیم در انجیل لوقا نوشته تا نزد باکره ای مریم نام برود. خب چرا اینو کاملا اینجا آورده؟ برای که من فکر میکنم من مهم بوده برای لوقا که اینو بگه، که شاید گناهان غیر اخلاقی اینقدر زیاد بوده که گفتن این مسئله برای مریم مهم بوده، که گفته شده که مریم شخص پاکی بوده. مریم خدا هم، من میخوام بگم که در و تخت رو برای این واقعه زیبای تولد مسیح چطور جور کرده، این پارسایی رو فقط در یوسف نمیبینیم، ما در مریم هم به نوعی انگار اشاره شده در اینجا. این البته ممکنه که این یک نظر چیزی که من دارم از این آیات میفهمم، حالا برادر افشین برادر حسام شاید بتونن اینو بهتر توضیحش بدن.
بله، من فکر کنم آیات دیگه هست که به این آیه میتونه این معنی رو بده. اگه آیات دیگه رو نداشتیم، همین رو داشتیم، از این نزد باکری رفتن ویژگی های اخلاقی درش گذاشتن، شاید یکم پرش چیز بود، ولی ما چون بخشای دیگه هم داریم میتونیم به این نتیجه چیه برسیم. ولی یه ویژگی دیگه راجع به این پدر و مادر شاید باشه، اینی که اینها اوضاع مالی خوبی نداشتن و متن اینو به ما میگه. یعنی مریم و یوسف دیندارانی بودند که در غنا به سر نمی بردند، مثل ایوب نبودند. ایوب خیلی وضع مالیش خوبه همون آیات اول، ولی اینا میگه، من اینو از کجا میفهمم؟ میگه که اومدن تا، و میدونید که وقتی که بچه میومد باید میومدن و یک هدیه تقدیم میکردن، اون هدیه بر اساس وسقشون بود. هدیه ای که در باب 2 آیه 24 میگه اونا مطابق شریعت اومدن بدن، یک جفت قمری یا 2 جوجه کبوتر بود. در شریعت این مال فقراست. وقتی که تو شریعت میگه که وقتی بچه دار میشی بعد باید بیای، چون اینو خدا به تو بخشیده، بعد باید بیای یه هدیه تقدیم کنی، بعد مرتب میگه برای کسی که اینجوری، بعد میگه برای کسی که فقیره اینو بیای باید. یعنی به عبارت دیگر پارسا زیستن یه امر قلبیه. به حتی اینا میتونستن، یا این توجیه که من خدا چیکار کرده برای من، چی به ما داده در بیرون، نه، اینا ثروتشون ثروت چی بود؟ ثروت درونی بود. و مریم یک آیه دیگه که به نظر من اونم نور میندازه رو شخصیتش، وقتی عیسی رو میبینه میگه همه این امور را در خاطر خود نگه میداشت. یعنی یک نشانه پارسایی، من از اینجا به پارسایی، کسیه که تاریخ عمل خدا رو فراموش نمیکنه، یا به بار دیگه آرشیو داره برای کارهای خدا در زندگیش. و به یه معنا به نظر من ما با منجی روبرویم که در یک بستر بسیار دیندارانه، خدا ترسانه، و اشخاصی که ترحم و رحمت و این که ارزش قائل باشن برای کار خدا تو زندگیشون، ما با این اشخاص، عیسی تو این فضا میشه اون مسیحی که ما میشناسیم.
روایت تولد مسیح های موعود به اینجا ختم نمیشه. در اپیزودهای آینده ما با شخصیت های دیگه ای از که مربوط به تولد عیسی هستن و در روایت اناجیل میخونیم رو بررسی خواهیم کرد، مواجه میشیم. در این اپیزود درسایی رو از اطاعت در سکوت یوسف آموختیم، الگوهای انسانی خوبی که عیسی در و خانواده‌ای که داشت، مریم و یوسف، و همینطوری که الان اشاره شد وجوه پارسازیستن و ثروت واقعی این زوج رو با همدیگه بررسی کردیم. من خیلی از شما تشکر میکنم، خیلی خوشحالیم که از شما شنیدیم در این اپیزود، ما امروز دیدیم که چطور این افراد که در پایداری، در اطاعت، در کم صحبتی و کم هیاهو بودن، چطور مأموریتی فراطبیعی رو پیش میبرن. افرادی به شدت معمولی، به شدت حتی فقیر، اما به شدت غنی و ثروتمند. من خواهم خواهش کنم ازتون که شما به عنوان مهمان ویژه ما این اپیزود رو با دعایی در همین رابطه برای ما به اتمام برسونید.
حتما، خیلی لذت بردم و دعای من امروز برای شنوندگانی که این قسمت رو شنیدند اینه که دعای من اینه که خداوند و کسانی که این پیغام رو و این در واقع قسمت ها رو شنیدن از کلام تو، دعای من اینه که در قلب های اونها نور تو بتابه خداوند، در هر شرایطی که هستن، در هر تاریکی که هست خداوند، نور تو، نور رحمت تو بر اونها بتابه. دعای من اینه که خداوند، که همینطور که تو با حضور خودت، با تولد خودت در اون دوران سیاه تاریخ خداوند نوری شدی، نور که خداوند دلهای ما رو نور بخشیدی، گرم کردی دلهای کسانی که در این لحظه خداوند ناامید هستند، دچار بحران هستند، خداوند در شرایط سخت انتخاب هستند، در شرایط سخت تصمیم گیری هستند، خداوند نور به تو به قلب اونها، آرامی تو بیاد. خداوند دعا میکنم که برای مؤمنان به مسیح که این داستان و این واقعه برای اونها مثل تکرار بود و شاید چیزهای بیشتری باز شد، فقط باز شدن یک سری چیزها نباشه، بلکه خداوند دعا میکنم که در پارسایی خداوند و خدا ترسی و ایمان دلهای همگی ما رو خداوند قوی تر کن، ایمان ما رو، پارسایی ما رو خداوند، خدا ترسی ما رو خداوند قوی تر کن. باشه که از داستان مریم و یوسف برای حتی کسانی که دوچار روابط بحران روابط زن و شویی هستن خداوند دعا میکنم اونایی که همین الان این کلامو شنیدن خداوند صلح مسیح در دلهای اونها بیاد، خداوند پیوند اونها رو با هم خداوند برگردون، به هر دو طرف فروتنی ببخش و بخشش تو و رحم تو و شفقت تو مثل یوسف بر دلهای شنوندگان ما بشینه خداوند، به نام مسیح. آمین.
آمین.
آمین.